سلام، خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما خواهم بود. حسن روحانی زمان ارائه لایحه بودجه سال آینده را دی ماه اعلام کرد. پلیس استرالیا 5 نفر از جمله یک نوجوان 15 ساله را در یک عملیات ضد تروریستی بازداشت کرد. و رئیس پنتاگون میگوید آمریکا آماده است برای بازپسگیری رمادی به دولت عراق کمک کند. حسن روحانی چهارشنبه شب در جلسه هیئت دولت ایران ابراز امیدواری کرد که لایحه بودجه همزمان با برنامه ششم توسعه کشور در دی ماه تقدیم مجلس شود. بر اساس قانون دولت باید تا 15 آذر ماه لایحه بودجه سال آینده را تحویل مجلس دهد، اما به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای روحانی گفته است امسال به دلیل همزمانی بررسی برنامه ششم و بودجه سال 95 کل کشور ارائه بودجه چند روز از چارچوبی که در گذشته داشته این به تاخیر افتاده است. دولت ایران در سال گذشته لایحه بودجه را در تاریخ مقرر به مجلس داده بود. پلیس استرالیا 5 نفر از جمله یک نوجوان 15 ساله را به برنامه‌ریزی برای انجام حملات تروریستی متهم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه 2 نفر از این افراد از جمله نوجوان 15 ساله در جریان عملیاتی که بامداد پنجشنبه به وقت محلی در سیدنی انجام شد بازداشت شدند. افراد متهم شده همگی جوان هستند و بزرگترین آنها 22 سال سن دارد. پلیس گفته است که آنها برای حمله به یک ساختمان دولتی برنامه‌ریزی کرده بودند. بازداشت این افراد بر اساس مدارکی انجام شده است که در جریان عملیات 3 ماه پیش پلیس استرالیا به دست آمد. در آن عملیات که بزرگترین عملیات ضد تروریستی استرالیا لقب گرفته است، 16 نفر بازداشت شدند. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا میگوید واشنگتن آماده است برای کمک به بازپسگیری کامل شهر رمادی به دولت عراق کمک کند. آقای کارتر که روز گذشته در جلسه کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا سخن میگفت، پیشروی‌های اخیر عراقی‌ها در بخش‌های از رمادی را مهم خواند، اما گفت که ارتش عراق برای بازپسگیری برخی مناطق زمانی طولانی و عملیاتی مشقت‌بار داشته است. رئیس پنتاگون تصریح کرد که ایالات متحده می‌تواند برای کمک بیشتر مستشار و هلیکوپتر جنگی به محل بفرستد. شهر رمادی مرکز استان انبار اردیبهشت ماه به تصرف گروه موسوم به خلافت اسلامی درآمد. وزارت دفاع افغانستان میگوید در جریان حمله طالبان به منطقه‌ای در نزدیکی پایگاه هوایی قندهار بیش از 50 نفر کشته شدند. این حمله 3 شنبه شب روی داد و در جریان آن نیروهای امنیتی افغانستان بیش از 24 ساعت با مهاجمان که گفته شده 11 نفر بودند درگیر شدند. به گفته وزارت دفاع افغانستان در میان قربانیان این حمله 38 نفر غیر نظامی از جمله شماری کودک و زن وجود دارد. شمار زخمی های این حمله هم بیش از 30 نفر گزارش شده. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. محسن کریمی فرمانده سپاه پاسداران استان مرکزی میگوید شبکه اجتماعی تلگرام در این استان 300 هزار کاربر دارد. به نوشته وبسایت تسنیم، محسن کریمی فرمانده سپاه استان مرکزی در نشست شورای فرهنگ عمومی این استان گفته است که در پژوهش سپاه 300 هزار کاربر تلگرام در استان مرکزی شناسایی شده است که 97 هزار تن از آنها بومی هستند. این فرمانده سپاه گفته است 18% از گروه‌های پرجمعیت در تلگرام این استان غیر همسو با انقلاب هستند و به گفته او با محتواهای ضد فرهنگی و مستهجن فعالیت می‌کنند. سپاه پاسداران در سالهای اخیر فعالیت‌های اطلاعاتی نظارتی خود در شبکه‌های اجتماعی را افزایش داده و طی این مدت 10 نفر را نیز به اتهام‌های مختلف بازداشت کرده است. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر به وبسایت ما سر بزنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. اگر در ایران هستید و با مشکل فیلتری مواجه هستید، میتونید به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید تا همکارانم براتون فیلتر شکن سایفون رو ارسال کنن. از اینکه در این بخش هم همراه رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود به مجله هفتگی صحنه، خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. این هفته با شروع فصل جوایز سینمایی مروری می‌کنیم بر مدعیان رو بودن جوایز امسال سینمای جهان و از تحولات سینما و تئاتر ایران آگاه می‌شویم. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
فصل جوایز سینمایی هفته به هفته به روزهای اوجش نزدیکتر می شود. در هفته گذشته جوایز انجمنهای مختلف منتقدان اعلام شد و روز پنجشنبه نیز فهرست نامزدهای جوایز گلدن گلوب که پس از اسکار مهمترین جوایز سینمایی سال محسوب می شوند اعلام خواهد شد. در چنین شرایطی گمانه‌زنی درباره فیلم‌های برتر به اوج خود رسیده است و فهرست‌های مختلفی از فیلم‌های پرامید روزانه در رسانه‌های مختلف منتشر می‌شود. در روزهای اخیر فیلم مرکز توجه با برگزیده شدن در فهرست فیلم‌های برتر انجمن‌های مختلف سینمایی به شدت مورد توجه قرار گرفته است. این فیلم هفته گذشته به شکل همزمان جایزه بهترین فیلم انجمن منتقدان لس آنجلس، جایزه منتقدان فیلم بوستون و منتقدان آنلاین فیلم نیویورک را از آن خود کرد. این جوایز تکمیل کننده موفقیت‌های این فیلم در کسب جوایز اصلی مراسم سالیانه گاتام ویژه فیلم‌های مستقل است که دو هفته پیش اهدا شد و در آنها هم مرکز توجه جوایز اصلی از جمله جایزه بهترین فیلم را به دست آورد. تام مکارتی کارگردان این فیلم بیشتر به دلیل نقش‌آفرینی‌هایش در فیلم‌های جان سیریانا، همه مردان پادشاه و 2012 شناخته می‌شد. The Boston priests abused kids in six different parishes over the last 30 years. The church found out about it and did nothing. This is bigger than Boston. This is the whole system. فیلم مرکز توجه بر مبنای داستان واقعی افشای سوء استفاده جنسی کلیسای کاتولیک توسط روزنامه بوستون گلوب ساخته شده است. مارک روفالو، مایکل کیتن و ریچل مک‌آدامز بازیگران اصلی این فیلم هستند که اولین بار 3 ماه پیش در بخش خارج از مسابقه جشنواره فیلم ونیز به نمایش درآمد. Time magazine calls it an emotional tour de force. If there were 90 priests. رقابت نزدیک با فیلم مرکز توجه را در روزهای اخیر فیلم مد مکس داشته است. فیلمی که برخلاف رویه معمول با وجود اکران در ماه تابستان توانسته تا فصل جوایز نامش را نزد منتقدان حفظ کند و حالا در جوایز پایان سال به عنوان یک رقیب جدی مطرح است. این اکشن علمی تخیلی هفته گذشته جایزه بهترین فیلم هیئت ملی نقد آمریکا را که از گروه‌های تأثیرگذار در فصل جوایز سینمایی به شمار می‌رود به دست آورد. همچنین جایزه بهترین کارگردان را هم برای سازندش جورج میلر از دو جایزه انجمن منتقدان لس آنجلس و منتقدان آنلاین نیویورک کسب کرده است. We have 3 war parties. Yeah, well I got unlucky. Our world is reduced to a single instinct. Survive. Drive! سومین گزینه مطرح در فصل جوایز سینمایی درام همجنسگرایانه کرول است. فیلمی که نخستین بار در بخش مسابقه دوره اخیر جشنواره فیلم کن به نمایش درآمد و هفته گذشته موفق شد جوایز اصلی حلقه منتقدان فیلم نیویورک را از آن خود کند. فیلم اقتباسی از یکی از داستان‌های موفق پاتریشیا هایسمیت است و داستانش در دهه 50 میلادی در نیویورک می‌گذرد. کیت بلانشت و رونی مارا نقش آفرینی تحسین برانگیزی به نقش دو زن جوان و میانسال علاقمند به یکدیگر در این فیلم ارائه کردند و نامشان به عنوان یکی از بخت‌های اصلی جوایز بازیگری زن امسال مطرح است. تات هینز کارگردان فیلم هم احتمالاً یکی از نامزدهای رشته کارگردانی خواهد بود. Many times have you been in love? You're always the most beautiful woman in the room. Therese Belvet. در اکران سینماها صدرنشینی قسمت آخر سری فیلم‌های بازی‌های هانگر ادامه دارد و این هفته این فیلم توانست 18.5 میلیون دلار درآمد دیگر هم در آمریکای شمالی کسب کند. مجموعه فروش جهانی این قسمت که زاغ مقلد قسمت 2 نام دارد در کل دنیا به 524 میلیون دلار رسیده است. Stop killing for him. Tonight, turn your weapons to the Capitol. Turn your weapons to snow. رده دوم جدول به کمدی ترسناک کرامپوس رسید. این فیلم که بر مبنای یک افسانه معروف کریسمسی به همین نام ساخته شده، در نخستین هفته نمایشش 16 میلیون دلار فروش کرد. داستان درباره خانواده است که در شب کریسمس به جای بابا نوئل با یک موجود شیطانی روبرو می شوند. سنت نیکلاس is not coming this year. Instead a much darker ancient spirit. Those are hooves. Elk or a goat? Kind of goat walks on its hind legs. His name is Krampus. رده سوم جدول هم به اکشن ورزشی کرید رسید که برخلاف انتظار علاوه بر تماشاگران، توجه منتقدان را هم به خود جلب کرده است. در این فیلم سیلوستر استالونه بار دیگر به نقش راکی بالبوا ظاهر شده و این بار وظیفه مربیگری بوکسوری جوان را بر عهده دارد. Hey, Donnie. Your father was a great man to me. I don't know him. I got nothing to do with me. Well, I think you could be great too. از دیگر تحولات هفته گذشته، اعلام فیلم افتتاحیه دوره پیشروی جشنواره فیلم برلین بود. ساخته تازه برادران کوئن، جوئل و ایتن کوئن با نام درود بر سزار قرار است آغازگر 66مین دوره جشنواره فیلم برلین باشد که از 22 بهمن ماه امسال در پایتخت آلمان برگزار می‌شود. درود بر سزار روایت طنزآمیزی از دوران اوج استودیوهای فیلمسازی در هالیوود دهه 50 است و گروهی از بازیگران شناخته شده مانند جورج کلونی، تیلدا سوینتن، رالف واینز و جاش برولین در آن بازی می‌کنند.
سینمای ایران.
در هفته‌ای که به دلیل تعطیلات عزاداری اربعین در ایران فعالیت‌های سینمایی در رکود نسبی قرار داشت، مجادله‌های رسانه‌ای احمدرضا درویش با مسئولان وزارت ارشاد بر سر اکران فیلم رستاخیز مهمترین خبر سینمای ایران بود. این مجادله ادامه اختلافی است که از زمان توقف اکران فیلم رستاخیز میان سازندگان این فیلم با مسئولان وزارت ارشاد وجود داشته است. سازندگان فیلم میگویند حاضر به اعمال تغییرات مورد نظر ارشاد، از جمله پوشاندن صورت بازیگران برخی نقش‌ها مانند عباس ابن علی با نور نیستند، اما وزیر ارشاد و سخنگویش میگویند این تنها راه صدور مجوز اکران آن است. در ادامه این مجادله هفته گذشته احمدرضا درویش استعفایش از عضویت در شورای عالی سینما را رسانه‌ای کرد. در واکنش علی جنتی گفت حتی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم اعتقاد دارد تنها راه نمایش فیلم پوشاندن چهره برخی شخصیت‌ها با نور است. رستاخیز روایت تازه سینمای ایران درباره واقعی عاشورا محسوب می‌شود.
طلایه‌دارشان کیست؟
او که در مکه کعبه ناطقش می‌خوانند.
کیست اول بوشت؟
ابراهیم.
و اساس دین
عدالت است.
و حسین به کوفه می آید تا عدالت برپا کند و حکم خدا را جاری سازد.
در اکران سینماها از این هفته نمایش فیلم تازه‌ای به نام بچگی تو فراموش نکن در گروه سینمای قدس آغاز شده است. این فیلم مخاطبان کودک و نوجوان را هدف قرار داده است. سایر فیلم‌های در حال نمایش قرار است به اکرانشان ادامه دهند، در حالی که همچنان فروش آنها کاهش چشمگیری را در مقایسه با فیلم‌های اکران شده در نیمه اول سال نشان می‌دهد. تئاتر ایران در حال نزدیک شدن به مهمترین رویداد سالیانه‌اش، یعنی جشنواره تئاتر فجر است. با توجه به وضعیت نامشخص بازسازی مجموعه تئاتر شهر، هفته گذشته دبیر این دوره جشنواره تئاتر فجر سعید اسدی از احتمال اضافه شدن سالن‌های بخش خصوصی به برنامه‌های جشنواره خبر داد. او همچنین گفته است جشنواره امسال رویکرد تولید محور نخواهد داشت و عمده تمرکزش بر ارائه کارهای گذشته خواهد بود. در تحولی دیگر، تغییرات در مدیریت خانه هنرمندان و انتخاب مجید رجبی معمار به جای مجید سرسنگی به عنوان مدیر عامل این نهاد فرهنگی باعث بروز ابهام‌هایی در برنامه‌های آینده آن شده است. خانه هنرمندان با در اختیار داشتن چند سالن مختلف یکی از اصلی ترین محل‌های اجرای نمایش در ایران محسوب می‌شود. مدیر جدید این محل گفته است فعلا تغییری در برنامه‌های اعلام شده آن روی نخواهد داد. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده، من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.